فیزی د افغانستان سیمه مهم نړۍ مهم خبرونه اوروي. خلق الله سر بخیر.
با تشکر از امید زهیرمل. شنونده عزیز، ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با هیچ کشور همسایه مشکل وجود ندارد. امیرخان متقی دیروز شنبه 4 می در نشست در قصر مرمرین در کابل گفت
با همه کشورهای جهان بهترین سیاست متوازن را پیش برده ایم. امروز با هیچ کشور همسایه مشکل وجود ندارد. بنادر شیرخان، حیرتان، تورغوندی و اسلام قلعه، سپین بولدک و ترخم همه باز هستند و با همه روابط حسنه داریم.
آقای متقی در حالی از گسترش روابط با جهان سخن گفته که با گذشت بیش از 9.5 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و تنش‌ها تقریبا در همه سرحدات افغانستان با همسایه ها افزایش یافته است. نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگویند که در حال حاضر از 33 شفاخانه و مرکز صحی در افغانستان حمایت میکنند. ایلوی فیلیون رئیس این هیئت دیروز شنبه 4 می در توییتر خود نوشته که تنها در شفاخانه زایشگاه ملاله در کابل که توسط صلیب سرخ حمایت می شود روزانه 75 نوزاد به دنیا می آیند و همه خدمات اساسی صحی به آنها ارائه می شود. اما شکایت های وجود دارد که در بسیاری مناطق افغانستان زنان باردار دسترسی خیلی محدود به خدمات صحی دارند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR میگوید که 275 خانواده در ولایت سمنگان از برنامه مزد در بدل کار بهره مند شدند. این کمیشنری دیروز در اعلامیه گفته که این خانواده ها توانستند که با دستمزد خود نیازهای اولیه شان را تامین کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داده که بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک های بشری عاجل نیاز دارند. تیم کرکت افغانستان دیروز در بازی 50 اوره تیم کشور میزبان زیمبابوه را با تفاوت 60 دوش شکست داد. افغانستان مسابقه را آغاز کرد و با از دست دادن 5 بازیکن 276 دوش را انجام داد و برای تیم عریف 277 دوش را هدف تعیین کرد. زیمبابوه در 216 دوش همه بازیکنانش را از دست داد و شکست خورد. بازی بعدی بین تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه روز دوشنبه برگزار می‌شود. و در حالی که روسیه دسترسی به بحیره های آزوف و سیاه را مسدود کرده و 1 میلیون تن غله اوکراین را گیر مانده، رئیس جمهور روسیه اوکراین را به ماین‌گذاری بنادر بحیره سیاه متهم کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با یک تلویزیون دولتی روسیه در شهر سوچی گفت
ما کسانی نبودیم که دسترسی به بنادر را ماین گذاری کرده. این اوکراین بود. من بارها به همه همتایان خود گفتم اجازه دهید اوکراین آن بنادر را ماین زدایی کند و اجازه دهید کشتی های عامل غلات از بندر خارج شوند. ما عبور آرام و بدون مشکل آنها را تضمین می کنیم.
با گفته پوتین ساده ترین و ارزان ترین راه صادرات غلات اوکراین از طریق بلاروس است. اما اوکراین و کشورهای غربی میگویند نیروهای روسیه از صادرات غله از اوکراین ممانعت میکنند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26 درجه پیش بینی شده است.
با تشکر که با رادیو آزادی هستید. اگر با ما باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. آتش سوزی در نورستان و کنر به لغمان هم سرایت کرد. یک باشنده نورستان بر رادیو آزادی میگوید
دغه اور په دو برخو کې د مهر شو.
آتش در دو بخش مهار شده، اما اکنون به سمت علیشنگ لغمان در حال توسعه است.
تأخیر در اعلام آزمون کانکور و نگرانی دخترانی که یک سال آمادگی گرفتند. یکی از دختران گفت:
او هم هنوزم معلوم نیه که دقیق مجسد گرفته میشه یا نمیشه کانکور.
دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم میگویند که طالبان وعده خلافند. آنچه در مطبوعات جهان درباره افغانستان بازتاب یافته است را نیز مرور میکنیم و پیام های شما را نیز داریم.
چون خیلی وعده ها دادن ولی عملی نکردن. ما امیدوار هستم که دوباره مکتب ها آغاز شود.
ما انسان هستیم یا چارپای، ما روزی خور هستیم. شب یک دانان در خانه بودم در پای نفر.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه 15 جوزا که برابر است با 5 جون 2022 میلادی. شماری از فعالان محلی در نورستان و کنر میگویند که آتش سوزی جنگلات از این دو ولایت در حال سرایت به یک جنگل در ولایت لغمان است. در کمتر از دو هفته آتش سوزی جنگلات در نورستان خسارات زیاد وارد کرده. آتش سوزی در برخی از جنگلات افغانستان در حال رخ داده که امروز 5 جون روز جهانی محیط زیست است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
آتش سوزی جنگلات در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان هنوز فروکش نکرده که از کنر و لغمان هم آتش سوزی جنگلات گزارش داده بشود. صدیق الله باشنده ولسوالی نورگرام نورستان میگوید اکنون آتش سوزی به ولسوالی علی شنگ لغمان نیز سرایت کرده.
آتش در دو بخش مهار شده، اما اکنون به سمت علی شنگ لغمان در حال توسعه است. در صورت عدم رسیدگی و جلوگیری به مردم خسارات زیاد خواهد رسید و با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد.
علت آتش سوزی در ولسوالی نورگرام اختلاف دو قوم روی یک منطقه جنگلی عنوان شده. پنجشنبه گذشته از آتش سوزی در دو منطقه جنگلی در ولسوالی چپه دره ولایت کنر نیز گزارش داده شد. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت که مردم در خاموش ساختن حریق کمک کردند. مولوی شرف الدین مسلم معین مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که آتش سوزی های جنگلات در ولایات نورستان و کنر به کمک مردم مهار شده است.
الحمدلله به همکاری مردم و مسئولان محلی این آتش سوزی ها به طور مکمل خاموش شده و هیچ مشکلی در آنجا وجود ندارد.
اما یکی از باشندگان ولسوالی نورگرام ولایت نورستان که از ذکر نامش خودداری کرده میگوید که هیچ اقدام اساسی برای خاموش ساختن آتش سوزی انجام نشده است.
اکنون آتش گسترش یافته. حدود 50 جریب جنگلات ساحه کو تخریب شده و دیگر هم در حال نابودی است. هیچ کمکی به آنها نمیرسد.
علت ادامه آتش سوزی در ولسوالی نورگرام نورستان و سرایت آن به مناطق دیگر چیست؟ میرویس خوگیانی کارشناس امور زراعت و محیط زیست میگوید در ماه جوزا بادها به قدر شدید است که آتش میتواند از یک نقطه به نقطه دیگر، حتی از یک ولایت به ولایت دیگر سرایت کند. میرویس خوگیانی در مورد تاثیرات ناگوار آتش سوزی جنگلات روی محیط زیست میگوید:
همی جنگلات است که بر ما اکسیژن تولید میکنه، همی جنگلات است که برای حیات وحش، همی جنگلات است که برای زنبور عسل، همی جنگلات است که برای کوچی ها، برای مردمی که اونجا مالدار هستند، اینا همش بالای محیط زیست بسیار زیاد تغییر میکنه. محیط زیست اینا صدمه میرساند.
امروز 5 جون روز جهانی محیط زیست است، اما در افغانستان به منابع طبیعی و محیط زیست کمتر توجه شده و جنگلات آن همچنان در آتش می سوزند. ولی در سایر مناطق جهان از این روز برای جلب توجه مردم به حفظ محیط زیست و پاکیزگی محیط ماحول جشن گرفته می شود.
شنیدید که آتش سوزی در نورستان و کنر به لغمان نیز سرایت کرده است. دخترانی که در یک سال گذشته برای آزمون کانکور 1401 آمادگی گرفتند از تأخیر در اعلام زمان برگزاری این آزمون نگرانند. این دختران میگویند برخلاف سالهای گذشته تا هنوز برای امتحان کانکور انگشت انگاری نشدند و روشن نیست چه زمان کانکور برگزار خواهد شد. وزارت تحصیلات وزارت تحصیلات عالی طالبان، اما میگوید آمادگی برای برگزاری امتحان کنکور روی دست گرفته شده و به زودی برگزار خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
عاطفه قربانی سال 1399 شمسی از مکتب فارغ شد و یک سال گذشته را برای موفقیت در کنکور درس خوانده است. او با وجود تحولات اخیر و تأثیر آن بر وضعیت آموزش دختران، اما باز هم به صنفای آمادگی کنکور شرکت کرده است و حالا منتظر برگزاری آزمون کنکور است. او از این میترسد که آنگونه که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند، از اشتراک در آزمون کنکور نیز محروم شوند.
متاسفانه هر روز یک نفر خبر به ما میدن. اخیرا گفته شده بوده که ماه اسد برای شما اعلام میدیم، 15 اسد میگیم که کی قرار امتحان کنکور گرفته شه، که این خودی و یک مشکل خیلی بزرگیه. اینقدر تاخیر زیاد، او هم هنوزم معلوم نیه که دقیق بوجه اسد گرفته میشه یا نمیشه کنکور.
مژگان باشنده هرات اما مانند عاطفه زیاد در برگزاری آزمون کنکور امیدوار نیست. به همین دلیل هم ماه هاست که از آمادگی برای این امتحان سرنوشت ساز دست کشیده. میگوید چراغ آرزوهایش برای آینده تحصیلی بهتر هر روز کورتر می شود.
همون کتابایی که یک کم مطالعه کرده بودم دیگه بخوندم. پس دیگه هیچی واقعا نشده که بخونم، چون میبینم که هیچی نمیخونم و تا جایی که خبر دارم وقتی از سینفیا خینه گریس زنگ زدم گفتن اگر امتحان امسال میگرفتن حال ما میگرم میرفتیم با میتریک میشدیم.
هر سال در ماهای جوزا ثبت نام برای آزمون کنکور آغاز و امتحان کنکور برخی ولایات برگزار می شود. در حال تأخیر در آزمون کنکور بر روحیه دختران فارغ مکتب ها تاثیر منفی گذاشته که وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید به زودی امتحان کنکور در سراسر کشور برگزار خواهد شد. مولوی احمد تقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که فرم ثبت نام برای متقاضیان امتحان کنکور توزیع شده است.
اگر کسی از ولایات از فرم باز مانده باشد، عملا فرم اداره ملی امتحان توزیع می شود و آنان می توانند فرم ها را به دست بیاورند. تاریخ برگزاری امتحان هم از سوی اداره ملی امتحانات به هماهنگی وزارت تحصیلات عالی به زودی اعلام خواهد شد.
این در حالی است که دختران دانش آموزی که در سال 1400 شامل صنف 12 مکتب بودند با حاکمیت طالبان از آموزش محروم شده و آخرین سال آموزشیشان نیمه تمام مانده است و قادر به اشتراک در امتحان کنکور امسال نخواهند بود. طالبان در دور دوم حاکمیت خود مکاتب را روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان دلیل این تصمیم را امر رهبریشان دانستند. وزارت معارف طالبان همواره گفته تمام آمادگی ها برای بازگشایی مکاتب دختران وجود دارد و آنان منتظر دستور رهبری هستند، اما بیش از 9 ماه است که این دستور صادر نشده.
شنیدید که دخترانی که یک سال برای آزمون کنکور آمادگی گرفتند از تأخیر در اعلام این آزمون نگران هستند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برخی از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم میگویند که طالبان هنوز به وعده های خود درباره بازگشایی مکاتب عمل نکردند. هرچند حکومت طالبان اخیراً از تعیین یک هیئت 8 نفری به رهبری رئیس سر محکمه ایشان برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم خبر داده بود، اما هنوز هیچ اطلاعی در مورد پیشرفت این کار هیئت در دست نیست. طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند. بیشتر در این گزارش.
باشنده ولایت کندهار و دانش آموز صنف 12 است. این دانش آموز که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، میگوید که طالبان باید به وعده هایشان عمل کنند و درهای مکتب را بروی آنان باز کنند.
که چیره مجد تعلیم سخ محروم شو نونه ی وزینه نه نسل، بلکه
اگر ما از تحصیل محروم باشیم نه تنها نسل امروز بلکه نسل های آینده نیز از تعلیم محروم خواهند شد. خواست من این است که با آموزش ما به گونه ویژه توجه شود.
سینا دکتر نرس و معلم ته ضرورت.
سمیه رمزی شاگرد صنف 12 و باشنده کابل نیز به رادیو آزادی گفت
کمیسیون را ارائه کردن به خاطر آغاز شدن مکاتب. به یقین هستم که طالبان اینه ایش وقتی کار را نمیکنن، چون خیلی وعده ها دادن ولی عملی نکردن. ما امیدوار هستم که دوباره مکتب ها آغاز شود.
مانند این دختران هزاران دختر افغان برای آیندهشان نگرانند. این در حال است که چند پیش حکومت طالبان از تعیین یک هیئت 8 نفری به رهبری مولوی عبدالحکیم رئیس سر محکمه برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم خبر داد. هرچند تلاش کردیم تا از سخنگویان حکومت طالبان و وزارت معارف در مورد کار و فعالیت این هیئت معلومات به دست آوریم، اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت اطلاعات بیشتر ندارن و تنها همین قدر میدانن که کمیسیون تشکیل شده است. در این حال سمیرا حمیدی عضو عفو بین الملل میگوید که اعلام چنین کمیسیون های از سوی طالبان تنها بازی دادن جامعه جهانی بوده و هیچ مبنای عملی ندارد.
ایجاد همچون کمیسیون ها فقط وقت گوشی است به نظر من، چون گروه طالبان به حمایت جامعه بین المللی ضرورت داره، مجبور است که به جامعه بین المللی به شکل از اشکال نشان بده که تغییر کردن، دیدگاهشان تغییر کردن و به شکل از اشکال تعهد به حقوق دختران زنا دارن. اینا فقط با ایجاد همچین کمیسیون وقت گوشی میکنن.
بر علاوه این طالبان نزدیک به یک ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود که آنها روی طرح برای بازگشایی مکاتب دختران کار میکنن، اما هنوز روشن نیست که این طرح چه زمانی نهایی خواهد شد. بسته ماندن مکاتب برای شماری از دختران در این 8 ماه واکنش های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشته است.
اوکراین میگوید 20% از اراضی از دست رفته را که در شهر سیویر و دونسک پس گرفته است. در این حال والی دونسک گفته که نیروهای روسیه در 15 کیلومتری شهر اسلوویانسک قرار دارند. اداره استخباراتی بریتانیا تخمین کرده که روسیه بیش از 90% منطقه را در شرق اوکراین تحت کنترل خود دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت اوکراین میگوید در حالی که حملات روسیه برای تصرف منطقه شرقی دونباس ادامه دارد، نیروهای اوکراینی 20% از اراضی را که در شهر سیورودونسک از دست داده بودند پس گرفتند و آنها می توانند با ادامه درگیری ها این مناطق را تا 2 هفته دیگر حفظ کنند. سرگئی آهیدی رئیس اداره نظامی منطقه لوهانسک گفت که نیروهای اوکراینی به حفظ مواضعشان در داخل شهر سیورودونسک ادامه می دهند و در حال عقب راندن نیروهای روسیه در چندین منطقه هستند. سرگئی آهیدی گفته به محض اینکه سلاح‌های دوربرد کافی غربی داشته باشند، نیروهای توپچی روسیه را از مواضع خود دور خواهند کرد. مقامات ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفتند حداقل 3 هفته طول می‌کشد که هایمرس پیشرفته‌ترین سیستم راکتی آمریکا که می‌تواند اهداف را تا فاصله 80 کیلومتری از بین ببرد به جبهه جنگ در اوکراین برسد. پاولو کریلینکو والی دونسک گفته که نیروهای روسیه در 15 کیلومتری شهر اسلوویانس قرار دارند. سخنگوی شهر اودسا در جنوب اوکراین نیز گفته که یک راکت روسی به یک ذخیره‌گاه محصولات زراعتی در منطقه اودسا اصابت کرده و در این رویداد 2 تن زخمی شدند. الکسی روزنیکوف وزیر دفاع اوکراین در کنفرانس امنیتی گلوباسک 2022 در براتیسلاوا از طریق یک لینک ویدیویی گفته است:
کرملین در تلاش است تا جنگ را به یک مرحله طولانی سوق دهد. وضعیت در بخش مناطق جنوب اوکراین که به طور موقت اشغال شده به درجه اول در منطقه خرسون گواهی آن است که اردوی روسیه به جای پیشروی دفاعی لایه‌ای ایجاد می کند.
اداره استخباراتی بریتانیا تخمین کرده که اکنون روسیه بیش از 90% منطقه لوهانسک در شرق اوکراین را تحت کنترل خود دارد و احتمالاً در 2 هفته آینده کنترل این منطقه را کامل خواهد کرد. آیا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مانند وینستون چرچل بریتانیایی است یا مانند محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان؟ به عبارت دیگر آیا زلنسکی یک مقاومت تاریخی را رهبری خواهد کرد و یا در حالی که دولتش فروپاشیده می‌گریزد؟ این سال‌ها هفته‌ها قبل از آغاز تهاجم روسیه در اواخر ماه فوریه در یک جلسه توجیهی خصوصی مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا مطرح شده بود، اما ادارات استخباراتی ایالات متحده آمریکا در نهایت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را دست کم گرفتند، ولی در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حتی در حالی که پیش بینی می‌کردند که دستور حمله بر اوکراین را خواهد داد غلو کرده بودند.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا
بیشتر از خبر.
باز هم خوش آمدید. همکارم مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا درباره فعالیت القاعده در افغانستان و تهدیدهای احتمالی که از آن سرچشمه میگیرد مطلبی را نشر کرده است. در مطلب به استناد از یک گزارش ملل متحد آمده است که القاعده در افغانستان تحت تسلط طالبان از پناهگاه بهره‌مند است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته در مورد القاعده راپوری را نشر نموده که به نوشته گاردین یافته‌های آن نگرانی ها را در مورد احتمال این که افغانستان به بستر حملات تروریستی تبدیل خواهد شد بیشتر می سازد. در این مطلب با آن بخش گزارش ملل متحد اشاره می شود که آزادی فعالیت القاعده در افغانستان رو به افزایش است و در آینده شاید زمینه حملات از سوی این گروه را فراهم بسازد. روزنامه گاردین بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان را یک عامل افزایش فعالیت القاعده در این کشور خوانده است. روزنامه می افزاید نزدیک شدن روابط بین طالبان و القاعده به منتقدین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا زمینه را مساعد می سازد که بیرون کردن قوای آمریکا از افغانستان را یک اشتباه بخوانند. اما روزنامه می نویسد که در مورد رفتن تعداد زیاد تروریستان به افغانستان کدام سند وجود ندارد و رسیدن یک تعداد کم چنین افراد تشخیص شده است. در بخش دیگر مطلب گاردین به موقف حکومت طالبان اشاره می شود که در موافقه دوحه تعهد کردند اجازه نمی دهند از خاک افغانستان حملات بر کشورهای دیگر رهبری شود. هفته گذشته از قول ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان هم گزارش شد که گفته بود به القاعده اجازه فعالیت دادن نخواهد شد. اما با وصف این در مقاله گاردین به بخش دیگر گزارش ملل متحد اشاره می شود که گفته است افراد القاعده از زابل تا کنر در مناطق مختلف جابجا شدند و شاید بعضی از اعضای آن در منطقه دیپلماتیک کابل هم زندگی کنند، جایی که می توانند به جلسات وزارت خارجه با آسانی دسترسی پیدا کنند. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود به بازی‌ها و روزگذرانی تعداد زیاد جوانان بیکار افغان توجه کرده و نوشته است یک تعداد جوانان بیکار به خاطر وقت گذرانی به گیم ها رو آوردن. نشریه می نویسد اکثر جوانان افغان اکنون به بازی کمپیوتری به نام پابجی در تلفن های خود مشغولند و از تلفن های آنها صدای مجازی جنگ ها بیرون شده و آن هم در شهری که مردم آن با صدای واقعی انفجارها، فیرها و حملات آشنایی دارند. نشریه سخنان یک جوان 23 ساله به نام عبدالمصور رؤوفی را اقتباس آورده است که تمام روز را در اتاق خود نشسته و گیم پابجی بازی می کند. رؤوفی گفته است در گذشته فوتبال بازی می کرد و حالا تمام دوستان وی به خارج رفتند و اکنون او وقت خود را با بازی پابجی می گذراند. نشریه می افزاید هرچند طالبان مانند دوره قبلی حاکمیت خود محدودیت ها را بر بازی های جوانان وضع نکرده است، اما باز هم در تلاشند که پابجی را منع کنند. عبدالمصور رؤوفی گفته است آن بازی ها و خنده هایی که در گذشته با دوستان داشتند دیگر نیست و یگانه راه وقت گذرانی همین گیم ها می باشد.
از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون تنها ده ها فرمان برای محدود کردن دختران و زنان افغان منتشر شده است که زندگی آنها را در تنگنا قرار داده است. ممنوع شدن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، حجاب اجباری و پوشانیدن صورت، خانه‌نشین شدن شماری از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن زنان برای سفر بدون محرم از موارد مهم این محدودیت هاند که چالش ها را در برابر زنان بیشتر کردند. بیشتر در این گزارش.
این صحبت های امان الله هوتکی رئیس سابق شورای ولایتی ولایت اروزگان است که اخیراً در شبکه های اجتماعی میانه افغانان دست به دست می شوند. هدف از صحبت های آقای هوتکی انتقاد در مورد آن فرمان های طالبان است که بر بنیاد آنها محدودیت ها بر زنان افزایش یافتند. نزدیک به 10 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد. اما در این مدت تنها در مورد دختران و زنان چندین فرمان، حکم و توصیه ها منتشر شدند که آنها را با محدودیت های فراوان روبرو کرده است. هرچند شماره دقیق فرمان های صادر شده در برابر زنان از سوی طالبان در دست نیست، اما برخی از رسانه‌های محلی از قول برخی از منابع طالبان تا کنون منتشر شدن 27 فرمان ملاحبت الله و دستورهای وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و وزارت معارف و دیگر نهادها گزارش شده است که در آنها بخشی از دختران و زنان از تحصیل محروم شدند و نیز حق کار و فعالیت‌های اجتماعی از شمار زیاد از آنان گرفته شده است. سمیه رمزی باشنده ولایت کابل، دانش آموز صنف 12 مکتب و بازیکن تیم فوتبال بانوان افغانستان است. او میگوید طالبان تاکنون هیچ دلیل قانونی و شرعی را ارائه نکردند که چرا مکاتب بروی دختران بستند.
متعلم صنف 12 است و من امسال مکتب نمیرم. بسال من فارغ نمیشم. خانوما که مکتب مکاتب برایشان بسته کرده، اجاب اجباری را ارائه کرده. یعنی نظر به نمایی که طالبان آمده واقعا تمام چیز دگرگون شده. تمام چیز بروی دخترها بسته است.
پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که تا هنگامی که طرح برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم ساخته شود، دروازه‌های مکتب‌ها برای آنان بسته خواهند ماند. پس از آن مسئولان این وزارت بارها به رادیو آزادی گفتند که در این مورد منتظر دستور رهبری خود هستند. دستوری که با گذشت بیش از 2 ماه از آغاز مکتب‌ها تا کنون صادر نشده است. بسته ماندن دروازه‌های مکتب‌ها برای دختران واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. طالبان پس از حاکمیتشان صنف‌ها و روزهای درسی دانشجویان را در پوهنتون‌ها نیز جدا ساختند. اکنون هفته 3 روز دانشجویان پسر و 3 روز دیگر دانشجویان دختر اجازه رفتن به پوهنتون را دارند. طالبان همچنان در یک فرمان تازه که از سوی رهبر آنها تایید شده است، حجاب اجباری را با تعریف ویژه‌ای که خودشان از آن دارد برای زنان به عنوان امر شرعی و رسمی اعلام نمودند. در این فرمان آمده است پوشیدن حجاب اجباری است و آن زنانی که حجاب را رعایت نمی کنند باید از اداره های حکومتی برکنار شوند. طالبان تعریف روشنی از حجاب زنان ندارند، اما اخیراً حتی پوشانیدن صورت گردانندگان زن را در تلویزیون ها نیز اجباری کردند. شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی و فعال حقوق زن می گوید تعیین جایگاه زنان در اقتصاد، سیاست و اجتماع از موارد مهمی هستند که به زودترین فرصت باید حل شود.
اگر زنان افغانستان و دختران افغانستان امروز 1 سال مکتب نمیرن، ای به این معناست که ما 1 نسل عقب میمانیم. تداوم میروان بر علاوه از اینکه به نفع هیچ کس نیست، به زیان افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت بوده میتونه. تعیین جایگاه زنان در سیاست، اقتصاد، اجتماع و رفاه اجتماعی یکی از مسائل است که باید به زودترین فرصت حل شود. در غیر از اون فکر میکنم که اینمی داستان تراژدی که امروز ما امرش مواجه هستیم، شاید زنای افغانستان مجبور به موارد کنند که حتی قابل تصور نباشند.
بانک در واکنش به وضع محدودیت ها بر کار، آموزش، سفر و تجارت زنان در نهادهای دولتی و حکومتی خواستها، انتقادها و حتی راهپیمایی های زیادی در داخل و خارج از افغانستان صورت گرفتند، اما شماری از فعالان حقوق زن میگویند طالبان با این محدودیت ها زندگی زنان را با چالش ها آینده مبهم و تاریک روبرو ساخته است. کریمه رحیمیار، بازرگان و فعال حقوق زنان، به این باور است که محدودیت ها در برابر زنان از سوی طالبان می تواند باعث خشونت های شدید خانوادگی شده و حتی میزان خودکشی ها میان زنان را افزایش دهد. آنچه که در این آخر از آن گزارش های نشر شدند.
یا باعث می شه که فامیل ها در خانه ها خشونت ها زیاد ایجاد شود. نه، باعث خودکشی ها خودسوزی ها زیاد می شه. پدر هم که اگر دخترشون گپ قبول نکنه خودشون به قتل برسند. دختر ها یا خانم خدا که به وظیفه می روه این قسم ایجابا را باید مراعات کنه. خشونت های زیاد به فامیل ها، برای خواهر برادر، برای دختر پدر، برای خانم شوهر رخ میدن.
اما برخی دیگر از فعالان حقوق زن نقش جامعه جهانی را در برطرف کردن این محدودیت ها مؤثر می دانند. سحر احسان، عضو روند رهبران زن افغانستان و فعال حقوق زن می گوید
جامعه جهانی در حد تویت و یا نکوهش نه، بل در عمل باید بر طالبان فشار وارد کند تا به حقوق اساسی زنان احترام بگذارند.
گام های نخست برای حذف سیستماتیک خانم ها می باشد. متاسفانه وضعیت حقوق بشری زنان را بسیار وخیم و خراب ساخته. جامعه جهانی کار که می تانه انجام بده ای است که فشار بیشتر روی زی طالبا بیاره. نماینده طالبا را در هیچ یک از سفارت ها اجازه فعالیت ندن. سفرهای اعضای گروه طالبان محدود بکنن، فشارهای بیشتر دیپلماتیک بیارن تا اینا به حقوق انسانی مردم افغانستان پابند شن. فشارهای جامعه جهانی بیشتر شد، در حد توییت و تقبیح نباشد.
تلاش کردیم تا در پیوند با اظهارات این زنان نظریات سخنگویان طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد پاسخ دریافت نکردیم. اما سخنگویان طالبان پیشتر در صحبت‌های خود بر تامین حقوق زنان تعهد سپردند، آنچه که برعکس بوده